بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دو جاسوس روس در آمریکا پرده از هویت‌های واقعی خود برداشتند. به گفته علایالدین بروجردی، اگر گزینه دیگری برای اجرای نیروگاه بوشهر وجود داشت، روسیه انتخاب نمی‌شد. و طوفان آلکس در مکزیک 6 قربانی گرفت. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 10 بامداد به وقت ایران برابر با 7:30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که ما هستیم. صبح شما بخیر، نوشین سیدحسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت. دو نفر از کسانی که در آمریکا متهم به عملیات جاسوسی به نفع روسیه بودند، با افشای هویت واقعی خود اعتراف کردند که دارای تابعیت روس هستند. مایکل زوتولی و پاتریسیا میلز همچنین پرده از نام‌های واقعی خود که میخائیل کوتسیک و ناتالیا پریوزورا است برداشتند. این متهم همراه با فردی دیگر به نام میخائیل سمنکو روز جمعه در دادگاهی در ویرجینیا حاضر شدند. این دو تن جزو 10 نفری هستند که اخیراً در آمریکا متهم به جاسوسی برای روسیه شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه از اظهار نظر درباره این مسئله خودداری کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا با اشاره به تأخیر در اتمام ساخت نیروگاه اتمی بوشهر گفت غیر از روسیه گزینه دیگری برای اجرای نیروگاه بوشهر وجود نداشت، وگرنه شاید روسیه را برای این کار انتخاب نمی‌کردیم. به گفته وی، باید با توسل به دیپلماسی تلاش کرد مواضع آینده روسیه همسویی بیشتری با مواضع جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. آقای بروجردی همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی هیچگاه از چین و روسیه انتظار نداشته است که از حق وتوی خود به نفع ایران استفاده کند. روسیه و چین از اعضای دائم شورای امنیت در ماه گذشته میلادی به تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رأی مثبت دادند. و بارش باران سنگین ناشی از طوفان موسمی آلکس روز جمعه در مونترری، ثروتمندترین شهر مکزیک، 6 قربانی گرفت. خودروها را از جاده ها خارج کرد و حومه این شهر را با گل و سنگ پوشاند. میزان این بارش سنگین که 3 روز ادامه داشت معادل بارش یک ساله این ناحیه گزارش شده است. روز جمعه 10,000 خانه در این منطقه فاقد آب آشامیدنی و جریان برق بودند و ازدحام مردمی که خانه هایشان را از دست داده اند در پناهگاه ها بیش از حد ارزیابی شده است. مسئولان مکزیکی در این منطقه حالت وضعیت فوق العاده اعلام کردند. مقام‌های ارشد گروه 5 علاوه 1 و اتحادیه اروپا پس از مشورت درباره برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر از ایران خواستند به مذاکرات بازگردد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ویلیام برانز، دیپلمات ارشد وزارت خارجه این کشور، به بروکسل رفته و با همکارانش از بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا در این باره گفتگو کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که در این جلسه بر پیشنهاد کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای ملاقات با مذاکره کنندگان هسته ایران تأکید و از آن حمایت شده است. و شرکت بیمه لویدز لندن میگوید در حال بررسی این موضوع هستند که قطعنامه اخیر شورای امنیت و تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران را چگونه رعایت کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه مصوبه کنگره این کشور را برای تشدید تحریم‌های ایران امضا کرد. و اما به بخش مجله پیک فرهنگ میرسیم، کاری از همکارمون امیر مصدق کاتوزیان که درباره جشنواره بین المللی کارلو ویواری در جمهوری چک صحبت خواهد کرد.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیک فرهنگ یک بار دیگر در خانه شما را می‌زند. در این هفته همراه با گزارشی از 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک، درخشش فیلم‌های ایرانی در این جشنواره و گفتگو با کارل اوک، مدیر برنامه جشنواره امسال کارلو ویواری. افزون بر این گفتگو با بها طاهر، نویسنده سرشناس مصری در حاشیه 20مین جشنواره نویسندگان پراگ که پیش از این وعده آن را داده بودیم. موضوع اول، 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری، از روز جمعه 11 تا روز شنبه 19 تیر. جشنواره‌ای که در سالهای گذشته پذیرای بسیاری از فیلم‌های ایرانی بوده و علاوه بر این سینماگران ایرانی مانند عباس کیارستمی کارگردان و لیلا حاتمی هنرپیشه بر صندلی هیئت داوران آن نشستند، امسال هم نمایش 4 فیلم ایرانی در بخش‌های اصلی و 2 فیلم دیگر ایرانی در حاشیه را در برنامه خود دارد و بار دیگر میزبان سینماگران ایرانی است. حرف زیاد است و فرصت کم. با امیر نیکزاد، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به کارلو ویواری که به دقت جزئیات جشنواره امسال را دنبال کرده گفتگویی داشتم. خب آقای نیکزاد، حال و هوای 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری تا حالا چگونه بوده؟
خیلی ها دنبال بلیط هستن فیلم‌های مورد علاقه شون رو ببینن، بنابراین میتونم بگم که این سال‌های گذشته جشنواره پر جنب و جوشی خواهد بود و پر از فیلم‌های خوب. واقعا آدم میمونه کدومش رو ببینه. نزدیک 204 تا فیلم فکر کنم میخوان نشون بدن که خب سخت انتخاب کردن از میون این همه، که خیلی‌هاش واقعا فیلم‌های خوبیه.
هر سالم توی جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری سینمای ایران جای خودشو داشته و فیلم‌های ایرانی کم نبودن تعدادشون که هر سال به نمایش گذاشته شدن.
بله همینطوره، واقعا میتونم بگم که در مقایسه با سال گذشته امسال اصلا سینما ایران با دست پر اومده به جشنواره کارلو ویواری. امسال رسما همونطوری که ما قبلا هم توی وبسایت رادیو فردا اعلام کردیم 4 تا فیلم از ایران هست که مهمتر از همه شاید بتونم بگم که چون به هر حال فیلم بلند سینمایی درامه، مهمتر از همه اولین فیلم فردین صاحب زمانیه که بیشتر اونو به اسم منتقد سینما میشناختیم. فیلمی ساخته به اسم چیزهایی هست که تو نمیدونی با علی مصفا و لیلا حاتمی و تهیه کنندگی خانم منیژه حکمت، کارگردان فیلم معروف و جنجال برانگیز زندان زنان. بنابراین فکر میکنم که خیلی فیلمی باشه که باید منتظر دیدنش بود. و 3 تا فیلم دیگه، خب این فیلمیه که توی بخش مسابقه جشنواره هم هست، فیلم آقای صاحب زمانی. اما 3 تا فیلم دیگه ایرانی که امسال تو کارلو ویواری هستن، یکی فیلم علی زمانی اسمتی به اسم اوریون که تو بخش سینمای مستقل روی پرده میره، فیلم تینار هست که خیلی خودم دوست دارم ببینمش، ساخته مهدی منیری که تو بخش رقابتی فیلم‌های مستند خواهد بود، و همینطور فیلم دویدن در میان ابرها از امین فرجپور که تو بخش از منظری دیگر نشون داده خواهد شد. خب اینا فیلمایی که رسما توی جشنواره هستن. اما یه چیزهایی هم هست که اگر بگردی توی برنامه جشنواره من بهشون برخوردم که خب خیلی هم خوبه، واقعا خبر خوبی خواهد بود، اینه که آخرین فیلم عباس کیارستمی و فیلم بلند خانم شیرین نشاط رو هم امسال میشه تو این جشنواره دید. فیلم آقای کیارستمی رونوشت برابر اصله که جولیت بینوش به خاطر بازی توش تو جشنواره کن همین یکی دو ماه پیش جایزه بهترین بازیگری رو برد، و فیلم خانم نشاط هم زنان بدون مردان که با اقتباس از رمان شهرنوش پارسیپور ساخته شده خیلی هم سر صدا کرده. اینا هم به نظرم فکر می‌کنم اتفاق مهمی باشه توی این جشنواره برای کسایی که به سینمای ایران علاقه دارن و دوست دارن نوزیر نظر داشته باشه.
بعد بخشای اصلی بجز بخش رقابت و بخش از منظری دیگر که بهش اشاره کردین، مطابق معمول همون چیزایی است که قبلا بوده؟
خب طبیعتاً این جشنواره مثل جشنواره‌های دیگه و مثل سال‌های گذشته همین جشنواره بخشای مختلفی داره که چند تاش به نظر من خیلی مهمه. در واقع یه فرصتیه که آدم سینما رو توی سال گذشته و حتی سال‌ها و دهه‌های گذشته مرور کنه. از جمله یکی از این مهمترین بخشای این جشنواره امسال بخش بزرگ داشته مایکل پاول و امریک پرسبرگر، اینا در واقع دو تا از بزرگترین کارگردان‌های دنیا و میتونم بگم پدران سینمای بریتانیان که دهه 30 و 40 فیلم میساختن، فیلمای سیاه‌سفید کلاسیک شاهکار که خب اون زمان زیاد مورد توجه قرار نگرفتن. دهه 70 منتقدا یه جورایی کشفشون کردن، بعضیا تا اونجا پیش رفتن که شیوه داستانگویی این دوتا رو که به یه اسم تمام کارهای کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی فیلماشون رو میکردن، شیوه داستانگویی این دو نفر رو با شیوه داستانگویی خورخ لوئیس بورخس و میلان کوندرا مقایسه کردن. بنابراین خیلی مهمه تو این جشنواره 7 8 تا از فیلم‌های پرسبرگر و هاول نشون داده میشه، از جمله حکایت کانتربری، مسئله مرگ و زندگی و شاید مهمتر از همه کفش‌های قرمز که برای خودش یه داستانی داره، چون مارتین اسکورسسی این فیلمو ترتیبی داده که در واقع مرمت بشه و این نسخه ترتمیز و کامل فیلمو امسال همونطوری که توی جشنواره برلیناله گذشته نشون دادن توی زمستون، امسال توی کارلو بیواری کسایی که اونجا ندیدن میتونن ببیننش. فیلم خیلی مهمیه.
بسیار خوب. علاوه بر اینا البته حضور نیکیتا میخالکوف، معروف‌ترین کارگردان روس، جشنواره امسال بین‌المللی فیلم کارلو بیواری رو جذاب‌تر هم کرده.
بله بله، همینطوره، همینطوری که میگید. امسال اولا که قرار از میخالکوف تقدیر بشه، در واقع جایزه کره بلورین کارلو بیواری رو به خاطر کمک‌های برجسته و موندگارش به سینمای جهان این جشنواره به آقای میخالکوف میدن. و خب نیکیتا میخالکوف کارگردان شناخته شده ای هم هست، در واقع خیلی سینمای امروز روسیه رو با میخالکوف میشناسن، همینطوره توی ایران خیلی‌ها میشناسنش، فیلماش دیده شده، مثل چشمان سیاه همه دیدن توی ایران، فکر کنم آفتاب سوخته رو دیدن. یه اتفاق دیگه اینه که نیکیتا میخالکوف امسال با فیلم جدیدش به اسم آفتاب سوخته 2 صفر خروج توی جشنواره کارلو بیواری است. این فیلم نشون داده میشه که میگن گرونترین و پرخشترین فیلم تاریخ سینمای روسیه است. خیلی هم توی روسیه شاید خیلی‌ها ندونن، خیلی جنجال برانگیز بوده، خیلی‌ها تحریم کردن این فیلمو به خاطر رابطه خیلی خوبی که میخالکوف با حاکمیت روس داره، دوست ولادیمیر پوتین، تا اون حد که اولین نمایش فیلم آفتاب سوخته 2 توی کرملین بود، یعنی فیلم اونجا نمایش دادن اول به خاطر این رابطه خوبی که با حاکمیت داره. خب خیلی از اپوزیسیون روسیه در واقع از این رضایت ندارن و اونو در واقع میخالکوف و یه جورایی دست نشانده حکومت روس و ولادیمیر پوتین میدونن. بنابراین فیلم جنجال برانگیزیه. امسال خیلی‌ها منتظرن که این فیلمو ببینن و ببینن چطور شده، هرچند که منتقدای معروف دنیا زیاد ازش استقبال نکردن و خوششون نیومد، اما بعد دید ببینیم چی میشه.
خب آقای نیکزاد، بجز هوای آفتابی و با نسیم بهاری کارلو ویواری، ویژگی جشنواره کارلو ویواری در مقام مقایسه مثلا با جشنواره بین‌المللی فیلم کن یا برلینانه در چیه؟
اول اینکه بگم چندان باد بهاری نداریم امروز آقای کاتوزی، خیلی هوا گرمه، آفتاب شدیده، ولی خب به هر حال دیگه من نمیدونم سینما دوستا چی بیشتر از این میخوان. یه شهر کوچیک زیبا بیای پر از آبهای معدنی اینقدر قشنگ و کلی هم فیلم ببینی، فیلمایی که یا تو جشنواره پیش نرسیدی ببینی یا تازه داره تو این جشنواره نشون داده میشه برای بار اول، در واقع هم فال هم تماشا. اما مهمترین ویژگی این جشنواره، جشنواره کارلو بیواری، اونه که اگر میخوای از سینمای شرق اروپا و مخصوصا سینمای جمهوری چک خبردار بشی، در واقع دستاورد یک سال فعالیت سینماگرای شرق اروپا و جمهوری چک رو ببینی، باید بیای کارلو بیواری. اینجا هر چی فیلم ساخته شده نشون داده میشه، مخصوصا فیلمای مستند و فیلمای کوتاه شاهکار که آدم باید بیاد اینجا ببینه تا ببینه که چه اتفاقاتی داره توی سینمای شرق اروپا میفته.
ممنون آقای نیکزاد. بعد از این گفتگو با شما، گفتگوی دیگری با مدیر 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو بیواری، کارل اوک، پخش میشه که ویژگی‌های جشنواره رو از اون دیدگاه هم بررسی می‌کنه. و پرسش اولم از کارل اوک، مدیر برنامه 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو بیواری، درباره ویژگی جشنواره امسال بود. پاسخ کارل اوک:
امسال کمی با سالهای پیش فرق داره، چون تعداد فیلمایی که نمایش میدیم کمتر از سالهای گذشته است. حدود 30 فیلم از سال پیش کمتره، چون فکر کردیم مدیریت نمایش حدود 200 فیلم خیلی آسونتر و حاصلش برای تماشاگر بهتره. تعداد فیلم کمتر اما اکران بیشتر هر فیلم. به همین دلیل تماشاگرایی که فقط برای 2 یا 3 روز به کارلو بیواری میان، حالا راحت‌تر میتونن فیلمایی رو که میخوان ببینن. اما بخشای دیگر از فیلم‌های منتخب در بخش رقابت گرفته تا بخش فیلم‌های اخیر جشنواره فیلم کن و دیگر بخش‌ها همه سر جای خودشون باقی‌اند.
و جذابیت‌های خاص جشنواره امسال کارلو ویواری، مثلا سینماگران معروف
جودلا، هنرپیشه بریتانیایی میهمان جشنواره امساله تا جایزه اهدایی مدیریت جشنواره کارلو ویواری رو دریافت کنه و آقای جودلا تصمیم گرفت که فیلمی که 10 سال پیش در اون درخشید به نمایش در بیاد، فیلم آقای ریپلی مستعد بر اساس فیلمنامه درام آنتونی مینگلا که آقای جودلا هنگام دریافت جایزه خودش اون رو معرفی خواهد کرد. نیکیتا میخالکوف، کارگردان، تهیه کننده و بازیگر بسیار سرشناس روس که چند سال پیش جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی رو دریافت کرد، در جشنواره حاضر خواهد شد تا جایزه ویژه دستاورد یک عمر تلاش رو دریافت کنه و در اینجا آفتاب سوخته، فیلم تازه خودش رو که اخیراً در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد، معرفی خواهد کرد.
4 فیلم ایرانی که به نمایش در میان از میان چند فیلم برگزیده شدن؟
ما نزدیک 20 پیشنهاد دریافت کردیم، شامل فیلم‌های داستانی و مستند، هر دو حدود 20 فیلم.
و معیار انتخاب فیلم‌ها چی بود؟
این کار همیشه مشکله چون تعداد پیشنهادها هر سال بیشتر میشه و عالیه چون دست ما رو برای انتخاب باز میذاره، اما همزمان روندی وقتگیر و طاقت فرساز چون ما می‌خوایم اطمینان حاصل کنیم تک تک اعضای هیئتی که فیلم‌ها رو انتخاب می‌کنن بتونن واقعاً از تصمیم خودشون دفاع کنن، بنابراین روند مشکلیه، اما ما از نتیجه راضی هستیم که حاصلش انتخاب فیلم‌های بسیار جالب توجه از ایران بوده.
چیزهایی هست که تو نمی‌دانی؟ فیلم ایرانی که یکی از 12 فیلمی است که در بخش رقابتی جشنواره به نمایش در میاد، درباره زندگی یک راننده تاکسیست. فیلم اوریون درباره موضوع حساس از دست دادن بکارت و مشکلات یک زن جوان تحصیل کرده طبقه متوسط ایرانی با سنت است. فیلم دویدن در میان ابرها داستان پسر دبیرستانی 17 ساله‌ای است که با اعتیاد به سیگار آغاز می‌کند و بعد معتاد مواد مخدر می‌شود. و فیلم مستند تینار داستان پسری روستایی است که بعد از مرگ مادر و تجدید فراش پدرش در طویله هم اتاق گاو خانواده می شود که به محض نمایش در ایران معروف شد. آیا می شود گفت جدا از ارزش‌های هنری فیلم‌های برگزیده ایرانی برای جشنواره امسال کارلو ویواری، تم‌هایی که مربوط به حاشیه رانده شدگان اجتماع و آنهایی که به بیرون از متن جامعه پرتاب شدن، یکی از معیارهای گزینش این فیلم‌ها بوده یا نه؟
من فکر میکنم این نتیجه گیری درسته، اما حقیقت اینه که ما برای انتخاب فیلم‌ها به دنبال تم واحدی نمیگردیم. نمیگم که انتخاب این فیلم‌ها با این تم تصادفیه، چون که دیدگاه شخصی داریم و معیارهایی برای ترجیح محتوایی فیلم‌ها داریم، اما ترجیح میدیم این گونه تحلیل‌ها و نتیجه گیری‌ها رو ناقدان بکنن، چون این رو که درباره فیلم‌ها بحث کنن، نظر بدن و از این گونه نتیجه گیری‌ها بکنن دوست داریم. ولی در ذهن خود ما وقت انتخاب فیلم ها چون این معیاری نبود، اما تا حدودی با اون چیزی که گفتین موافقم، چون در 4 فیلم یاد شده وجه مشترکی میشه پیدا کرد.
در نتیجه اعتراض های یک ساله به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 88 که بسیاری از دست‌اندرکاران فیلم، کارگردانان و هنرپیشه های ایرانی در آن دخیل بودند و برخی مانند جعفر پناهی زندانی شدند، جلوی خروج بعضی از سینماگران ایرانی برای حضور در جشنواره ها گرفته شد. در جشنواره امسال کارلو ویواری کدام سینماگران ایرانی حاضر هستند؟
بله، کارگردان هر 4 فیلمی که اسم بردین، فردین صاحب زمانی کارگردان فیلم چیزهایی هست که تو نمیدانی که در بخش رقابتی نمایش داده خواهد شد و چند بازیگر اون از جمله لیلا حاتمی که چند سال پیش خودش عضو هیئت داوران اصلی جشنواره بود، مهدی منیری کارگردان فیلم مستند تینار در بخش رقابتی فیلم‌های مستقل، علی زمانی اسمتی کارگردان فیلم اوریون، کارگردان فیلمی که در بخش از منظری دیگر و برای اولین بار در سطح بین‌المللی به نمایش گذاشته میشه، و امین فرجپور کارگردان فیلم دویدن در میان ابرها، همه قراره در جشنواره حاضر باشن و خیلی خوشحالیم که فیلم‌های هر 4 کارگردان ایرانی رو قراره در حضور خود اونها به تماشاگران معرفی کنیم.
جشنواره بین‌المللی سال گذشته فیلم کارلو ویواری همدلی خود را با معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد به نمایش گذاشت. وقتی عبدالرضا کاهانی برنده جایزه ویژه هیئت داوران کارلو ویواری برای کارگردانی فیلم 20 هنگام دریافت جایزه از حاضران خواست به احترام مبارزه مردم ایران از جای خود برخیزند. آیا فکر می‌کنید امسال در 45مین جشنواره کارلو ویواری مثل سال گذشته و چنان که در جشنواره‌های دیگر و اخیراً هم در جشنواره فیلم کن دیدیم شاهد ابراز حمایت از معترضان جنبش سبز باشیم؟
درسته. خب حمایتی که در مراسم اختتامیه سال گذشته شد و حمایتی که اخیراً جولیت بینوش در جشنواره بین‌المللی فیلم کن نشون داد هیچ یک از قبل برنامه ریزی نشده بود. هرچند مقصودم این نیست که غیر منتظره بود، ولی هر دو فعل بداهه و در ارتباط با این وضعیت خاص انجام شد. بنابراین پیشبینی اون خیلی سخته. هرچند چند تا از فیلمایی که نام بردم، به خصوص فیلم اوریون که در بخش رقابتی فیلمای مستقل به نمایش گذاشته خواهد شد، هرچند مجادله برانگیز نخواهد بود، بلکه به این دلیل که به برخی سنت‌های جامعه ایرانی انتقاد وارد میکنه، احتمالاً تبادل نظرهایی رو در پی خواهد داشت. باید منتظر بمونیم و ببینیم چی میشه.
به طور کلی در سالهای گذشته به نظر شما استقبال تماشاگران در جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری از فیلم‌های ایرانی چگونه بوده؟
به نظرم خیلی خوب بوده. نقطه آغاز این استقبال در واقع به سالهای پیش برمی‌گرده، زمانی که فیلم‌های ایرانی برای اولین بار در سطح بین‌المللی شناخته شدند. خطوط داستانی که در فیلم‌های ایرانی دنبال میشه خیلی مرموز و در این حال مطبوعه، چون بسیاری از ما شانس سفر به ایران رو نداشتیم. بنابراین دیدن فیلم‌های ایرانی راهیه برای دیدار از کشوری که دارای زیبایی‌ها و جلوه‌های جالب توجهیه برای تجربه کردن و آموختن. به همین دلیل فیلم‌های ایرانی چه داستانی و چه مستند همیشه در جشنواره کارلو ویواری محبوب بودن و پیش بینی می‌کنم امسال هم همینطور باشه.
Documentaries and feature films, so I expect the same this year.
کارل اوک مدیر برنامه جشنواره امسال فیلم کارلو ویواری به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌داد.
پیک فرهنگ
قرار بود در اولین فرصت گفتگوی کامل پیک فرهنگ را بشنویم با بهاطاهر نویسنده مصری که برای حضور در 20مین جشنواره نویسندگان پراگ به جمهوری چک آمده بود و اکنون این فرصت فراهم شده است. از بهاطاهر 65 ساله برنده چندین جایزه بین‌المللی ادبی، 4 مجموعه داستان کوتاه، چند نمایشنامه و آثاری غیر داستانی منتشر شده و 6 داستان بلند از جمله شرق نخلستان، آنچنان که دوها گفت، خاله صفیه و دیر، عشق در تبعید و البته نقطه نورانی که در سال 2008 جایزه معتبر بین‌المللی بوکر را از آن خود کرد. بهاطاهر از دوستداران جمال عبدالناصر در دهه 60 میلادی در میان حلقه‌های ادبی چپگرا در مصر شهرت یافت. پس از ممنوع القلم شدن در سال 1975 و سفر به کشورهای آفریقایی و آسیایی، مدتی در ژنو در سمت مترجم سازمان ملل به کار پرداخت تا اینکه دوباره به مصر بازگشت و مشغول نوشتن شد. موضوع محوری 20مین جشنواره نویسندگان پراگ بدعت و شورشگری بود که نویسندگان حاضر از جمله گاو شینگجیان برنده چینی نوبل ادبیات سال 2000، آسیه جبار نویسنده الجزیره‌ای فرانسوی، فرناندو آرابال نمایشنامه نویس اسپانیایی و بهاطاهر درباره آن به بحث پرداختند. در حاشیه جشنواره از بهاطاهر درباره معنای بدعت و کاربرد آن پرسیدم.
I personally understood heresy as a movement of opposition to dogmas anywhere in the world, and I found that heresy in the history of mankind it played a very important role democratizing the world.
برداشت شخصی من از بدعت جنبش مخالفت با جزمیت‌ها در سراسر جهان است. به نظر من در تاریخ بشریت بدعت در دموکراتیک کردن جهان نقش مهمی ایفا کرده است. اگر قرار بود جزمیت صرف حکم فرما باشد، با جهانی بسیار دیکتاتورگونه روبرو می بودیم. بنابراین در پایان گفتم آنچه اینک به آن نیاز داریم بدعتی است در مخالفت با این نقطه نظر که با اقتصاد بازار آزاد به پایان تاریخ رسیده ایم، یعنی نظر فوکویاما. ما نیازمند به بدعت بر ضد این نظر هستیم. باید گفت نه، جهان دیگری را می توان تصور کرد که پلورالیستی تر است، جهانی که مردم را در جنگل تنازع بقا رها نمی کند، بلکه آنان را آزاد می‌گذارد که به عدالت اجتماعی و شکلی از دموکراسی دست یابند که می‌پسندند. این آن بدعت مورد نظر من است. من به بدعت از نقطه نظر مذهبی یا حتی سیاسی نگاه نمی‌کنم. بدعتی که از آن می‌گویم به معنی جنبش مخالفت با جزمیت هاست.
کاری که شما میگویید یعنی مبارزه با دوگما و تعصب در خاورمیانه چگونه شدنی است؟ از طریق ادبیات بدون سیاست زدگی. حد فاصلی بین ادبیات و سیاست متصور هست یا نیست؟
I believe that all writers are politicized, even those who say that they don't have to do anything with politics, because even this is a political attitude.
به نظر من همه نویسندگان سیاسی هستند، حتی آن نویسندگانی که میگویند هیچ کاری به سیاست ندارند. چون همین حرفم یک برخورد سیاسی است. وقتی کسی میگوید من هیچ کاری با سیاست ندارم، خودش یک رویکرد سیاسی است. و به نظر من نویسندگانی که درگیر مبارزه برای دموکراسی و مبارزه برای گسترش تکثر، چند صدایی و پلورالیسم هستند، درگیر بدعتی هستند که من مدافع آن هستم. به شرط آن که درک شما از بدعت همان باشد که من در توضیحات خود گفتم.
The kind of heresy I'm advocating, this is the kind, provided that you understand heresy with the definition I explained.
این روزها ترجمه متون و داستان از زبانهای کشورهای خاورمیانه بیش از قبل مد نظر خوانندگان و ناقدان غربی است. نویسندگان کشورهای خاورمیانه هم در دو دهه گذشته از برندگان نوبل ادبیات بودند. نظر شما در مورد این تحول چیست؟
I don't think that the situation has changed at all, because those translations from Persian, from Arabic, from Hindu, from any Eastern language is directed only to an elite.
فکر نمی کنم که اوضاع هیچ تغییری کرده باشد. خواننده ترجمه نوشته های فارسی، عربی، هندو و زبان های شرقی دیگر تنها نخبه های غرب هستند که دغدغه‌شان هنر و ادبیات نیست، بلکه محتوای سیاسی و جامعه شناختی این آثار است. چیزی عوض نشده و عوض هم نخواهد شد، مگر اینکه نوعی دموکراسی در مناسبات جهانی پدید آید که پذیرای دگراندیشان، غیر خودی ها و دیدگاه‌های مختلف باشند. اما چون این تغییر رخ نداده، تعداد ترجمه‌ها زیادتر شده، ولی هنوز هم شناخت غرب از شرق کم است. فکر نمی‌کنم تا زمانی که شرق قدرت این را پیدا کند که خود را به صحنه سیاسی بین‌المللی تحمیل کند، چیزی عوض شود. مثلا چین و ژاپن تا پیش از جنگ جهانی دوم در شرایطی مشابه قرار داشتند و وقتی به قدرت رسیدند، غرب، شرق و همه آنها را به رسمیت شناختند. بنابراین تا زمانی که قدرت آن را پیدا نکرده ایم که خود را به صحنه سیاسی بین المللی تحمیل کنیم، هیچ ترجمه‌ای وضعیت را تغییر نخواهد داد.
Well recognized by the West and by the East and by everybody. Unless we find the force to impose ourselves in the international political scene, then any translations will not change the situation.
با این گفتگو به پایان پیک فرهنگ رسیدیم. برنامه چطور بود؟ پاسخ را بر روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. 42-02-21-12-41-13. تکرار میکنم، 42-02-21-12-41-13. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
به انتهای برنامه پیک فرهنگ رسیدیم که همکارم امیر مصدق کاتوزیان برای شما تهیه دیده بود. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. در فرصت باقی مانده شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو مجددا برای شما اعلام میکنم: 2042-02-21-12-41-13. و پیامگیرهای ما در واشنگتن هم هستند: 201-202-82-87-220. منتظر پیام‌ها و نظرات شما هستیم. با ما باشید با برنامه‌های مختلف دیگر از رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
الان یه گوشه یه اتاق با نامه هات نشستم، خیلی دلم گریه میخواست، بهونه دادی دستم، بلند بلند میخونم و عشق میریزم یواشی، بگو کنار من حالا چرا باید نباشی، منی که خیلی آسون غرورت آشکوندم، گفتی منو سوزون، اما تو را سوزوندم، اما تو را سوزوندم، اما تو را سوزوندم، دست منو گرفتی، دستمو پس کشیدم، کنار تو بودم و بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم. جواب تو سکوت بود، از اینه که میسوزم، دلم میخواد ببینم دوستم داری هنوزم، بدتر از این هم قمه قدر تو دیر فهمیدم، کاشکی به عشقای تو هیچ وقت نمیخندیدم، منی که خیلی آسون غرور تو شکوندم، گفتی منو میسوزون، اما تو را سوزوندم، اما تو را سوزوندم، اما تو را سوزوندم، دست منو گرفتی، دستمو پس کشیدم، کنار تو بودم و بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم. هات نشستم، خیلی دلم گریه میخواست، بهونه دادی دستم، بلند بلند میخونم و عشق میریزم یواشی، بگو کنار من حالا چرا باید نباشی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
از این گوشه دنیا، اون گوشه دنیا، چشم بسته برام بود خانم گلای خانم بود از اون روز که جدایی منو به گریه اندام برات بارون چشم و گل رنگین کمون سا خانم گلای خانم بود برام سخت تمام بود قدمت روی چشم بیا به این وره
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
از این که تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی حضور ندارد چه احساسی دارید؟ و دلیل عدم راهیابی ایران به جام جهانی را در چه چیز میدانید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
در مورد ورزش ایران اصلا ارزش صحبت کردن نداره. وقتی یک فوتبالیست به او میگویم چرا چند بار باختید، نمیخواهید اقدام کنید برای برد، و آن فوتبالیستی که جزء تیم ملی فوتبال ایران هم بود میگوید ما که حقوقمان را میگیریم، برد و باخت معنی ندارد و مهم نیست.
کشوری که نظام اسلامی اون از ابتدای امر به عنوان محور شرارت قلمداد شده، جایی در مجامع و محافل جهانی نخواهد داشت، چه رسد به ورزش آن که آلوده و ملوث به سیاست دولتی شده است.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
میراث ایران سامون نریمان، کوروش نمیمیرد تا من نگهبانم، ایران و بربادش ندیم
جنگل سبز یه شیر رو کشتن، خورشید و بردن به شب سپردن دور از تو با من. یک بار دیگه چشمان مردم تاریک و کم سو، این بیگناهان چه ها کشیدن زیر بار اندو. از تو ای ایران ما، میراث قوم آریاه، باز پشت و پشتا شد ملت ازادا شد، در پی آزادی حد پر گرفتا شد، ایران و بربادش ندیم، ملت و آزارش ندیم. یه بچه رو از مادرش نگی، نزا جوون وطنم بشه پرنده ی زمینگی. بسی رنج بردیم در این سال سی، کجا رفت عجب بگو پس کجاست پارسی؟ ای پس تو ای ایران ما، ایران قوم آریاه، میراث ایرانم، سامان در ایمانم، کوروش نمیمیرد تا من نگهبانم، ایران و بربادش ندیم، ملت و آزارش ندیم.
ساده دلو اینقدر آزارش ندید، با زنده باد و مرده باد ایران و بربادش ندید. حیفتون نیست ایران من، حیفن جوانای وطن.
حیف
حیف
از تو ای ایران ما، حیف میراث قوم آریاه، فرزند ایرانم، جان بسته بر جانم، هر مذهبی دارم، اول یه انسانم، ایران رو بربادش ندیم، ملت رو آزارش ندیم.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموع ترانه های برتر تیر ماه رادیو فردا بودید. حیف نام این ترانه است به خوانندگی فرشید امین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
یادم میره زندگیم با بودنت سر و سامون میگیره. به خاطر تو با همه می جنگم. بگو که عاشقم شدی، تو مال خودم شدی، بگو که با من میمونی، پس چرا پریشونی؟ دارم عاشق میشم، نکنه میترسی، دوست دارم به یک میشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی. دارم عاشق میشم، نکنه میترسی، دوست دارم به یک میشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی. دلمو میلرزونی، تویی که به خاطرت از همه دل میکنم، آرزومه که تو هم فکر من باشی یکم، تویی که با خنده هات واسه هم یادم میره، زندگیم با بودنت سر و سامون میگیره. دارم عاشق میشم، نکنه میترسی، دوست دارم بیای پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی. دارم عاشق میشم، نکنه میترسی، دوست دارم بیای پیشم، نکنه میترسی، بگو با من میمونی، نکنه میترسی.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شما ضرب المثل تنبل نرو به سایه، سایه خودش میایه رو شنیدید؟ نه تنها سایه که عشق و بخت و اقبال هم خودشون میان، اما پزشکان میگوین سلامتی از اون چیزهایی نیست که خودش بیاد، باید به سویش گام برداشت و متعادل و موزون هم گام برداشت. آنها میگوین بخورید و بنوشید و بخوابید، کمی ورزش و قدم زنی روزانه را نیز چاشنی آن کنید. حالا اگر هم که نمیتوانید متعادل گام بردارید، خب لیلی کنن راه رسیدن به سلامتی را طی کنید. اگر سیگاری هستید، چند نخ سیگار کمتر. اگر به فربهی مفرط دچارید، یک قرص نان کمتر. یک کیلومتر راه رفتن هم البته که از هیچ نجنبیدن بهتر است. متخصصان علم تغذیه میگویند به حرف مردم وقتی به شما میگویند برو بابا شق القمر کردی، انگار همش دو سه تا نخ سیگار کمتر میکشید. گوش نکنید. نکشیدن هر یک نخ سیگار چند دقیقه بر عمرتان میافزاید و دو سه لقمه کمتر در پایان سال کاهش چند کیلو از وزنتان و یک عالم نشاط بیشتر را به دنبال خواهد داشت. باور نمیکنید؟ میگویید نه، امتحان کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
یه دوراهی پیش رومه، فرصت موندن ندارم، تو کدوم لحظه تردید رویاهامو جا بذارم. من همین جام لب مرز نرسیدن و رسیدن، یه قدم فاصله دارم تا سپیده های روشن. ای خدا از کی بپرسم که کجای روزگارم، وقتی تو برگای تقویم ترهی از یه انتظارم، این همه راه نرفته، این همه مسیر مبهم، راز دل با پسیامو ای خدا از کی بپرسم. جو طوفان نمیخواستن ماهو تو دستام بگیرم، اما من از این دوراهی رو به سوی فردا میرم. جاله ای که تو صدامه یادگار یه طلوعه، آخر این جاده تازه لحظه یه پا خدا از کی بپرسم که کجای روزگارم، وقتی تو برگای تفریم ترهی از یه انتظارم، این همه راه نرفته، این همه مسیر مبهم، راز دل با پسیامو ای خدا از کی بپرسم، ای خدا از کی بپرسم.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
چشمم اسیر این چراغ،